بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 438، سطر 8. و تفصی عن ذلک به ان تعرف ان الله عرف بعض عبیده به سر نعوت ذاته الغنی عن العالمین کل الوهیه و ما یتبعها من الاسماء و صفات. بحثمون در این بود که خداوند با موجودات معیت دارد، معیت رو تقسیم کردیم به سه قسم: یکی معیت ذاتیه، دوم معیت صفاتیه و سوم معیت در مرتبه فعل. معیت ذاتیه رو نفی کردیم، گفتیم وجود نداره، ولی معیت صفاتیه و معیت در مرتبه فعل رو پذیرفتیم. در روایت هم که شرحش رو مشغول گفتن هستیم که روایت 15 از این باب 9 بود، ادعا کردیم که هر سه معیت مطرح شده و معیت ذاتی نفی شده، اون دوتا معیت دیگه اثبات شدند. بعد کلامی رو از بعض اهل تحقیق خواستیم بیاریم که تأیید کلام خودمون باشه، یعنی در اون کلام معیت ذاتی نفی بشه و معیت صفاتیه و معیت در مقام فعل اثبات بشه. این کلام رو شروع کردیم، مقدمش نفی معیت ذاتیه بود و استدلال بر این نفی هم آمده آورده شده بود. اگر معیت ذاتیه حاصل باشد، هم نقص خداوند لازم میاد و احتیاجش و هم مماثلت خدا با غیر و غیر با خدا، که هر دو توضیح داده شدند. بعد وقتی که نفی معیت ذاتیه شد و ارتباط بین ذات خدا و خلق قطع شد، این سوال پیش آمد که ما ارتباط خدا رو به خلق به شهود و وجدان میابیم و ذره شک در این مسئله نداریم، پس این نفی ارتباط چگونه ممکنه؟ از طرفی شما دارید نفی ارتباط میکنید، از طرفی هم مشهوده و بدون شک این مطلب مقبول هم است که خدا با خلق ارتباط داره. این دوتا کلام رو چطوری جمع میکنید؟ الان میگه و تفصی عن ذلک، میخواد این اشکال رو حل کنه که اول بحث امروزمونه. معیت رو در حل اشکال معیت صفاتی قرار میده، یعنی معتقد میشه اگر معیت ذاتیه مرادتون باشه، نسبت قطعه، نسبتی نیست. اگر نسبت بین خدا و خلق هست، از طریق اسماه، از طریق صفاته. یعنی خلق در اون حد نیست که ذات باشون ارتباط داشته باشه، اسما که تنزلات ذاتند ارتباط دارند. پس معیت خالق با خلق هست، ولی معیت صفاتیه نذاتیه. آخه اینو بیان میکنه. در توضیح مطلب بیشتر میره سراغ علم و رابطه بین خلق و خالق رو در همین محدود علم بیان میکنه. چون وقتی کسی با کسی مأیت داره، نسبت به او آگاهی هم داره، لااقل احاطه داره، آگاهی داره. الان کلمه لااقل رو شاید درست نگفتم، لااقل لازم نیست، احاطه داره. اگر مأیت باشد احاطه لازم است. خدا با ما مأیت داره یا ما با خدا مأیت داریم، معنیش اینه که احاطه داریم. خدا با ما مأیت داره و احاطه داره، احاطه علمی. ما با خدا مأیت نداریم که بر او احاطه داشته باشیم، ولی این مأیت رو میفهمیم، پس بر یه چیزی احاطه داریم. و به تعبیر ایشون بر یه نسبتی احاطه داریم. یعنی ولو نمیدونیم اون طرف که خداست یا اسماء خداست حقیقتشون چیست، ولی این نسبتی که اون اسم با ما داره، این نسبت رو تشخیص میدیم. تمام مباحثی که الان ما شروع میکنیم، دقت میکنید در این مباحثی که الان ما میخوام بحث کنیم، در تمامش نسبت مطرح میشه و ما آگاه به این نسبت ها هستیم. پس اولا بحث مربوط میشه به علم و صفتی که عبارت از علم مطرح میشه، و ثانیاً اون چه که در اختیار ما قرار داده میشه نسبت است. حالا اینا توضیح میدم، شاید همین فرمایشات شما بیان بشه. این قائل که الان میخوام کلامشو توضیح بدیم، که ازش تعبیر کردیم به بعض اهل تحقیق، ایشون اینطور شروع میکنه که خداوند به بعض عبادش این علم داد و اونها برای بقیه توضیح دادند و دیگران را آگاه کردند و عالم کردند. خب پیداست این منظورش چیه؟ عبادی از قبیل انبیا و اوصیا انبیا آگاهی پیدا کردند، با اخبار اونها و با اخبار اونها دیگران مطلع شدند. بعد شروع به بحث میکنه. اینا من مقدماتی بود که من عرض کردم. بعد حالا شروع به بحث میکنه، میفهمد که خداوند بعضی ها رو به بعضی اوصاف خودش آگاه کرد، نه به ذات خودش، به اوصاف خودش. و اون بعض اوصاف الوهیت بود. بعد ارتباط الوهیتش را با مألوه نیز برای اونها بیان کرد. ارتباط الوهیت با مألوه، اونم بهشون گفت. پس دو چیز رو متوجه شدند، یکی الهیت رو، یکی ارتباط الهیت با مألوه رو. و این ارتباط نسبتی بود، نسبت تزایف. به اونها تزایف رو هم تفهیم کرد. پس سه چیز شد: الهیت، ارتباط الهیت با ملوح، و تزایف بین این دو طرف، یعنی نسبت مکرره بین این دو طرف. اینو به این بندگانش گفت و اونم برای دیگران توضیح دادند. هم معلوم شد ارتباط خداوند، هم این که معیت هم ثابت شد، منتها معیت بین اله و معلوح، نه معیت بین ذات. بازم معیت معیت صفاتیه شد، نه معیت ذاتیه. این یه بیان. در بیانات دیگر هم همین قائل میشه که خداوند نسبت‌های دیگر رو هم تفهیم کرد. فقط حالا یه نسبتی که من عرض کردم تطبیق کنم، نسبت‌های دیگر هم خدا تفهیم کرد. اینا رو یکی یکی میشماره، بعد آخر سر تصریح میکنه که همه اینا نسبتن و این نسبت‌ها معلومند و این نسبت‌ها یه نوعی معیت میارن، ولی معیت معیت ذاتیه نیست. حالا الان فقط در این بیانی که ما تا اینجا کردیم معیت الهیت روشن شد، بعد دیگه نوبت معیت احدیت، بعدم نوبت معیت علمه. این همه رو انشاءالله بیان میکنیم و آخر سر نتیجه این میشه که معیت هست، اما معیت صفاتیه. اونی که ما نفی کردیم و بعد به اشکال برخورد کردیم معیت ذاتیه بود. معیت ذاتیه رو نفی کردیم، مستشرف معیت خدا و ارتباط خدا با خلق مشهوده، قابل شک نیست. چرا دارین ردش میکنید؟ وارد شدیم در بحث و ثابت کردیم که بله معیت هست، اما نه اون معیتی که ما نفیش کردیم، یعنی معیت ذاتیه، بلکه یه معیت دیگر. پس اونی که ما نفیش کردیم معیت ذاتیه بود، اونی که شما میگید مشهود است و شکی درش نیست اون معیت صفاتی است. بنابراین این دوتا با هم، یعنی نفی ما و وجود معیت، واقعا این دوتا با هم تنافی نداره. اونی که ما نفی کردیم معیت ذاتیه بود، اونم که قابل شک نیست معیت صفاتی است. پس هم معیت ذاتیه باید نفی بشه، هم معیت صفاتیه به عنوان یه امر یقینی باید اثبات بشه. ما اگر معیت صفاتیه رو نفی کردیم اشکال شما وارد بود که معیتی که واقعا موجود است چطور دارین نفیش میکنید. ما معیت ذاتیه رو نفی کردیم و اونی که مشهوده معیت صفاتی است، اون نفی ما با این اثبات منافات نداره. این خلاصه جوابیشونه که حدود یه صفحه طول میشه. منتها من قسمتش رو گفتم، قسمت دیگرم وقتی رسیدم شد توضیح میدم. صفحه 438 هستیم، سطر 8. و تفسی انزالک، یعنی این اشکالی که شده بود که معیت رو شما نفی کردید ولی ما ارتباط خدا با خلق رو داریم میبینیم، چطوری دارید نفیش میکنید؟ تفسی و خلاصی از این اشکال به این است که تعریف تو بدانی این مطلبی رو که میخوام بگیم که ان الله عرف بعض عبیدهی به سر نعوت ذاتهی الغنیه عن العالمین. سر تا وقتی که روشن نشده سره، بعد از این که انسان آگاهی پیدا میکنه از حالت سری در میاد، برای انسان آگاه از حالت سری در میاد، برای بقیه دوباره همون به سریت خودش ادامه میده. حالا خداوند سر نعوت ذاتش را به بعضی عبیدش معرفی کرد و اونها به این نعوت در حد توانایی خودشون آگاه شدند و مثلا الهیت رو شناختند در حدی که میتونستند بشناسند، هر کسی در یه حدی میتونه اسم خدا رو بشناسه، یکی بیشتر یکی کمتر، هیچ کی به کنه اسم پی نمیبره جز خود خدا. ولی کسانی که برخورد به این اسما میکنن، بالاخره هر کدومشون در حد ظرفیت و توانایی خودشون از این اسم بهره میبرن. کل الوهیه، ذات خدا رو متصف میکنه به الغنیه عن العالمین، همه اوصاف الهی این چنینند، غنی از عالمند، از عالمینند. تنها ذات خدا این چنین نیست، ولی ذات خدا قناعش در اون حد است که حتی نسبتی هم با خلق نداره. بقیه هم غنی هست ولی نسبت دارن. حالا نسبت هیچ وقت قنا رو به هم نمیزنه، ولی بالاخره شاید یه توهمی در ذهن شخص بندازه که این الهیت حالا در مقام تزایف احتیاج به معلوف داره. در مقام تزایف، نه ذات الهیت احتیاج داشته باشه، الهیتی که مضاف است و مضاف الیه در این حد احتیاج داره. یعنی وقتی شما مضاف و مضاف الیه نگاه میکنید، به لحاظ اضافه به هم احتیاج دارن. خالق احتیاج به ما نداره، خود ما رو ایجاد میکنه، ولی خالقیت احتیاج به مخلوقیت داره، خالقیت هم رو اضافه میشه. یعنی این صفت رو وقتی اینقدر میاردش پایین پایین تا میرسه به حد اضافه، اونجا محتاج میشه. پس تو صفت میتونید احتیاج درست کنید، اونم اون پایین پایین ها، اما ذات نه، غنی عن العالمینه، اصلا نسبت هم نداری، اونجا هیچ جور احتیاجی نمیتونید بیارید. این که ذات رو متصف میکنه به غنی عن العالمین، اینطور نیست که مفهوم داشته باشه که صفاتش غنی نیستن، نه صفاتش هم غنی هست، منتها صفات طوری هستن که در مرتبه پایین هنوز صفت هستن ولی احتیاج پیدا میکنن. ذات اگه بیاد تو مرتبه پایین دیگه ذات نیست، تو مرتبه ذاتیتش اصلا احتیاج نداره، کاملا غنیه، حتی نسبت هم نداره. کل الوهیه و ما یتبعها من الاسماء و صفات، چه اسمی تابع الوهیته، چه اسم صفتی تابع الوهیته، همه اسماء و صفات به جز اسماء مستثره، فقط اونا هستن که تابع نیستن. ولی اله یا الله یعنی مستجمل جمعی صفات کمال، فقط اون اسماء مستثره رو استثناء میکنی، ولی بقیه اسماء همه تابع الوهیت هستند. پس اگر نسبت الوهیت روشن بشه، نسبت بقیه هم روشن میشه. عالم است نسبت به ما، قادر است بر ما، شفا میدهد امراض ما رو. بعد همین هر چی اسم حساب کنید، چه اسم در مقام فعل، چه اسم در مقام ذات، مرتبطه به ما میشه. چرا؟ چون الهیت مرتبطه. وقتی الهیت مرتبطه، توابع هم مرتبطه. ثم اراهم، خب الهیت رو به اونا نشون داد، الوهیت رو نشون داد، و اونا به این اسم در حد توانای خودشون عالم شدن. حالا خدا میخواهد ارتباط رو هم نشون بده. ثم اراهم ارتباط تها بالمعلوه، یعنی ارتباط الوهیت رو به معلوه، این ارتباط رو نشونشون داد. خب اونو از اون ارتباط چی میفهمن؟ ممکن بود یه فهم، مثلا فهمی که کامل نیست، براشون پیدا بشه. خدا بهشون سر تزایف رو فهموند که این ارتباط، ارتباط تزایفیه. نه فکر کنی این اسم من محتاج اون هاست، این اسم منو بیار پایین در حد مضاف قرارش بده، اون وقت محتاج میشه به مألوف، والا قبل از این که بیاری تو مقام اضافه، این اسم من سازنده مألوفه، ارتباطی از این جهت با مألوف نداره که بینشون نسبتی باشد، بلکه تأثیرگذاره، علته. اون وقتی نسبتت مساوی بین این دوتا برقرار میشه که اسم الوهیت من بیاری در حد یه مفهوم مضاف، اون وقت این مفهوم با اون مفهوم مساوی میشن و بینشون نسبت برقرار میشه. ولی قبلا این الهیت یعنی خود اسم تأثیرگذار بود، سازنده بود. پس خداوند به این بعض عباد سر تضایف هم بیان کرد، یعنی معنای تضایف هم برشون گفت. گفتن به این معنی نیست که حتما وحیی باشه، همین که القا بشه تو ذهنشون کافیه. همونطور که ماها با هم دیگه حرف میزنیم، مطالبمون رو به هم دیگه القا میکنیم، حالا خدا بدون حرف زدن القا کرد.
مرحله پایین از اسما میتونه
زلال اسما میشه. بله، تضایف
بین
زل
و
دیزل میشه. بله، تضایف بین همون مفهوم و مفهوم برقرار میشه.
بین
زل، شما بفرمایید، زل این و زل اون.
زل و دیزل و خود زل و زل، بین زل و دیزل، هر زلی دیزل میخواد.
خب اون هست، ولی اونو الان نمیخوام بگیم. ایشون میخواد بگه که بین اله و مألوف تضایفه، نه بین ذل اله و خود اله. شما الان بین ذل اله و خود اله میخواد بگید، اون ایشون نمیخواد بگه، میخواد بگه بین اله و مألوف تضایفه. اونجا هم که شما میفهمید اونم هست، منتها اونو تضایف نمیگیم، چون متضاعفان باید متساویان باشند، متکافئان باشند، و زل و زیزل متساوی نیستند. مگر مفهومشون رو انتظار کنید مساویشون کنید، ولی زیزل اصله، زل فرعه، این دوتا مساوی نیستند. در تضاعف دو طرف مساوی هستند، متکافئان فی الوجود و العدم فی القوت و الفعلیه، تکافؤ دارند. در حالی که الهی که زیزل است با اون الوهیتی که زلش به حساب میاد تکافؤ نداره. اینجور نسبت ما نمیگیم، اونم نسبت هست ولی نسبت تضایف نیست. مگر اینکه شما مرادتون از زیزل و زل هر دو مفهوم باشه و تضایف بینشون هست، هر زیزل لیزل میخواد، هر زل زیزل داره. ولی اگه واقعیت خارجی رو ببینید بینشون تضایف نیست، چون تکافؤ نیست، هم از جهت قوت فعل هم از جهت وجود. بله، تکافؤ نداره. بله، مفهوم زل که شما بخوان تصور کنید، زیزل تو ذهنتون میاد. زیزل رو بخوان تصور کنید، زل تو ذهنتون میاد. بین دو مفهوم که مرتبه نازلن تضایف هست، ولی بین خود اله و مألوف تضایف نیست. یعنی بین ما و خدا که مسلمه تضایف نیست، بین خالق و مخلوق تضایف نیست، بین خالقیت و مخلوقیت تضایف هست، ولی بین خالق و مخلوق تضایف نیست. یکی علت، یکی معلوله. بعد میتونید بگید بینشون علیت و معلولیت هست. خود علت و معلول تضایف اگر داشته باشن به اعتبار اون علیت و معلولیت، که تضایف علیت و معلولیت حقیقیه، تضایف علت و معلول مشهوره، اونم با عنوان علت و معلول، ولی عنوان وردید اصلا تضایفی نیست. زل و زیزل هم همینه دیگه، مثل علت و معلوله. میتونید توش تضایف درست کنید، پنتو به همین صورت که عرض میکنم. مراد ما در اینجا از تضایف همون تضایف بین اله و معلوله، نه بین اله و ذل اله. اون مرادمون نیست، اگر چه میتونیم اونجا میان و تضایف درست کنیم. میرسه در حد مفهوم دیگه. بله، تضاییم بین مفاهیم. ثم اراهم، خدا به این بعض عبید ارائه داد ارتباط خودش را یا ارتباط اون الهیتش را به معلوح، بعد اوقفهم یعنی مطلعشون کرد، آگاهشون کرد علی سر تزایف، که این سر تزایف یا خود تزایف منبه بر اینه که کل واحد من متضافن متوقف است بر دیگری. یعنی سر تزایف همینه، یعنی در تزایف شما توقف طرفینی رو دارید، این توقف طرفینی رو خدا به این بعضی وقت تفهیم کرد. فظهر لهم، با این تفهیم این امور، با تفهیم این امور ظهر لهم یعنی برای بعض عبید وجه ما من وجوه المناسبه، یه وجهی از وجوه مناسبت روشن شد. که الان بحث ما هم در همینه، اون شخصی که اشکال کرد گفت که مناسبت بین خدا و خلق هست، شما چگونه مناسبت نفی کردید؟ حالا ایشون داره مناسبت رو توضیح میده که بله بین خلق و خالق مناسبت هست، ولی مناسبت به من که عبارت از معیت ذاتی باشه نیست، مناسبتی که عبارت از معیت صفاتی هست وجود داره که نران داریم میشوری. پس وجهی از وجوه مناسبت فعلا برای بعضی عباد روشن شد و بعضی عباد هم برای بقیه. تضایف
نمی
بود
خیلی راحت‌تر بود.
بله، یه خورده عبارت رو سنگین کرده، عبارت رو سنگین شده، میخواد همون ارتباط رو درست کنه، نه که معیت خودش یا نوع تضایفه. و بحث ما الان در معیته، این تقریبا بحث بارجه تو تضایف، چون معیت ذاتی رو نفی کرد، معیت صفاتی رو درست میکنه، معیت صفاتی نوع تضایفه، خود معیت اصلا تضایفه، لذا میرید بحث بارجه تو تضایف. معیت تضایف دیگه، معیت تضایفیست بین دو همسان، مثل اخ و اخ، اخ و اخ اخوت دارن دیگه، اخوت یک اضافهیست که دو طرفش موافقند، ابوت و بنوت اضافهیست که دو طرفش موافق نیستند، اخوت اضافهیست که دو طرفش موافقند. چون دو طرفش موافقن ما لذا تعبیر به اخوت و اخوت نمی کنیم، میگیم فقط اخوت، در حالی که اخوت اضافه نیست، اخوت و اخوت اضافه است، یعنی دو تا اخوت باید بیان که اضافه بشه. در بنوت و ابوت چون مختلفن شما دو تا رو میارید مشخص میشه، در اخوت چون متفق دو طرف یکیشو حذف میکنید یه خود ابهام به وجود میاد، ولی اون محذوف در تقدیره. شما وقتی میخواد اضافه رو بیان کنید میگید اضافه بین ابوت و بنوت، نمیگید اضافه ابوت، میگید اضافه بین ابوت و بنوت، در اخوت میگید اضافه در اخوت، در حالی که اونجا منظور این اضافه بین اخوت و اخوت. پس این اضافه رو میگن اضافه که دو طرفش موافقه. معیت از این قبیله، معیت از قبیل اضافه مثل اخوته، برخلاف تقدم و تأخر که اونم اضافه است، منتها از قبیل مثلا ابوت و بنوته، اضافه مختلف الطرفینه، و معیت اضافه متفق الطرفینه. لذا ایشون هم میبینید همه جا داره اضافه درست میکنه، اضافه هم در موارد مختلف میاره که در همه موارد صفتی معیت پیدا میکنه، اون وقت نتیجه میگیریم پس معیت صفاتی هست. بله، رابطه وجوده، ولی در وقتی تضایف میاریمش وجود مفهومی هم مطرح میشه. چی بگیریم؟ ظهور بگیری یعنی چی؟
مظهر رو نه موجودش
ما الان آمدیم پایین پایینه ها، یعنی آمدیم الهیت و معلویت داریم با هم مقایسه میکنیم. دو تا بشه چی میشه؟
علت و معلوی ما ظهور بگیم همون یعنی ارتباط محض، یعنی این ارتباطشون باید باشه مثل این و رب.
بله ببینید ارتباط رو قبول داریم، الان بحث تزایفه.
بله.
ولی اگه تزایف رو بیارید اون ارتباط علت و معلولی نیست، مگر ارتباط علیت و معلولیت. عرض کردم علیت و معلولیت تزایف حقیقی دارن، علت و معلول تزایف مشهوری دارن، هر دوشون تزایف دارن. تزایف اگه بیارید که معیت درست میشه، اگه تزایف رو نیارید اون معیت دیگه نیست، تأثیر و تأثیره. حالا تأثیر و تأثیر هم باز میشه برش گردونیم به تزایف. یعنی مرتبه بالا و مرتبه پایین در نظر بگیرید، نسبت تزایفی نیست، نسبت تزایفی نیست، ولی ایشون نسبت فعلا تزایفی گرفته. نسبت تزایفی یه خورده پذیرشش آسان تره، چون میایم پایین اونجا تزایف درست میکنیم. نسبت های که فوق تزایفن نمیگیم پذیرشش ممنوعه، اونا یه خورده توضیح بیشتری میخواد. ایشون حالا در قسمت های بعدی گاهی نسبت هایی میاده که تزایف نیست، از یه طرف هست، از طرف دیگه شاید به اون دقت نباشه، مثلا علم با معلوم. ولی اینا رو انشالله میرسیم میبینیم. عرض میکنم سنگین یه خورده بحث کرده، واضح نگفته مطلب. غالبا این مباحث سنگین مطرح میشده، برای اینکه خودشون میگفتن هر کسی سراغ این مسائل نیاد شاید نتونه درکش بکنه، لذا سنگین مطرحش میکردن. و عرف هم ایزن، خب تا اینجا الوهیت رو با معلوم سنجیدیم، حالا میخوام احدیت رو بسنجیم. خداوند احدیت دارد، این احدیت در خلائق ظهور کرده، خلائق و احدیت پیدا کرده، حتی کسراتشون هم به نحوی احدیت دارد. مثلا 10 تا واحد کنار هم بذارید یه عنوان عشره درست میکنند که این عشره واحد است. درست اون واحدها متکثرن، ولی این عنوانی که واحده رو در خودش جمع کرده که ما ازش تعبیر میکنیم به عنوان عشره، اون واحده. پس کسرات هم همه یه نوع احدیتی دارن. خب خداوند احدیت داشت، خلق هم احدیت داره. بعد بین احدیت خلق و احدیت خالق نسبتی است، اگرچه اون نسبت نسبت بعید است. حالا ما به قرب و بعدش کار نداریم، ما میخوام نسبت رو درست کنیم و نسبت هست. پس در احدیت هم میتوانیم معیت رو درست کنیم، منتها معیت با نسبت بعیده. بله حدشون، بله از احدیت برخورداره. منطقه احدیت خداوند مثلا بگید این ذاته، احدیت مزایده بر ذاته، یا هر فرقی که میخواد بذاری، ولی بالاخره اونم احدیت داره، به ما احدیت داده. و بین احدیت ما و احدیت اون نسبت هست، منطقه نسبت بعیده. و عرف هم ایزن، با اون به از عباد معرفی کرد احدیت هر موجودی را، چه اون موجود مرکب باشد که احدیت برایش یه خودی سخت تصور میشه، چه بسیط باشد که احدیتش آسان فهمیده میشه. عرفهم احدیت هر موجود را به نسبت البعیدت الى احدیت تخصرو، زمیر تخصرو به خدا برمیگردونی، نه به کل موجود. چون کل موجود که با احدیت خودش نسبت بعیده نداره. نسب نسبت احدیت کل موجود به احدیت خدا نسبت بعید است. و این کانت اون احدیتی که کل موجود دارد، نه احدیت خدا، احدیتی که کل موجود دارد احدیت کسرته. میگیم مگر کسرت میتونه احدیت داشته باشه؟ میفهمد فإن للکسرته احدیتا ایزن، کسرت هم احدیت داره. میبریمش تحت یه عنوان واحد، واحدش میکنیم، مثل همین دهتا عدد که بردیمش تحت عنوان عشره، عشره واحده. یعنی این دهتا رو میگیم عشرتون واحده، دهتای بعد میگیم عشرتون واحده. مثلا خب این یه نوع بیان احدیت بود. یه احدیت دیگه برای انسان ها هست و اون احدیت حقیقتشونه، حقیقتی که عرفا بهش میگن عین ثابت. هر موجودی رو ملاحظه کنید احدیت داره، یعنی عین ثابتش احدیت داره، ولو اون عین ثابت وقتی تنزل کرد اینجا تکثر درست میشه، ولی اونجا احدیته. یعنی عین ثابت اونجا اگرچه به تمام خصوصیات ما داره اشاره میکنه و همه خصوصیات ما رو واجده، اما بالاخره یه موجود واحده. وحدتی که اونجاست چیه؟ وحدتی که اونجاست تعیونه. تعیونه در چی؟ تعیون در علم خدا. یعنی خداوند به این موجود معیناً عالمه، به اون موجود معیناً عالمه. و همه شون در علم خدا متعینند، همه این موجودات در علم خدا متعینند. شایدن به همین جد اسمشون گشتن این، و به خاطر این که در اون مقام ثابتن اسمشون گشتن این ثابت. علای حالن همه موجودات در اون مقام علمی تعین یعنی احدیت داره. بازم احدیتی براشون پیدا شد که نسبت بعیده دارد به احدیت الله. حالا شاید اینجا رو نسبت یه خورده بعدش رو کمتر کنیم، چون اعیان ثابتند، ما خودمون احدیت داریم، نسبت بعیده داریم، اعیان ثابتمون نسبتش یه خورده از ما نزدیک داره. و هرا هم ایزن، یعنی به اون بعض عباد نشون داد احدیت کل شی را منهای سو حقیقته. در خط قبل گفتیم احدیت کل شی را به نسبت الوعید الى احدیت انتخستو، در اینجا میگیم احدیت هر شی را از حیث حقیقتش، نه از حیث نسبت بعیدش به احدیت خداوند. حقیقتی که المسمات ماهیتن به لسان فلسفه و عیناً ثابتتن به لسان عارف یا عرفان، وهیه یعنی عین ثابت، عبارتن عن نسبت کون شیء متعینن فی علم الحق ازلن. ازلن رو میتونید مرتبط کنید به کون شیء متعینن یا متعینن، و میتونید مرتبط کنید به علم، علم حق، علم ازلی حق، یا اینکه اون شیء متعین بود در ازل، هر دوش درسته. هیه یعنی این عین ثابت نسبت کون شیء متعینن فی علم الحق ازلن هست. عرض میکنم در تمام اینجا تعبیر به نسبت میشه، خب حالا این توضیح بیشتری میده ایشون. در علم خداوند وقتی دقت کنیم میبینیم خداوند به دو چیز عالمه، یکی به خودش، یکی به معدایش. دیگه معلومه دیگه باقی نمیمونه که بگیم خدا علم سومی هم داره. اما این علمش به خودش با علمش به معدا همونطور که در جای خودش گفته شده یه علم دوتا نیست، اگرچه ما الان به اعتبار متعلق دوتاش کردیم، ولی در واقع یه علم. خدا علم به ذات دارد، به همون علم به ذات علم به معدا هم دارد که در جای خودش این مطلب بیان شده. و در هر دو جا تعیون هست، علم تعیون پیدا شده، با متعلقش تعیون پیدا شده. وقتی علم به نفس دارد، یعنی علم به خودش داره، همین علم چون علم به خودش متعین شده، یعنی به همین اضافه به نفس با ارتباط که با متعلق داره. علم یه امر عامه، اما وقتی میگیم علم به فلان شه میشه خاص، میشه متعین. حالا خداوند علم دارد به نفسهی، میشه متعین. علم دارد به غیرهی، بازم میشه متعین. و در هر دوش هم واحدیت هست یا احدیت هست. و خداوند در مرتبه واحدیت که همون مرتبه علمه عبارت می شود از صورت علم به خودش و صورت صورت علم به خودش. یعنی علم به خودش یه حقیقتی است و صورتی دارد. خداوند در مرتبه واحدیت میشه همون صورت، صورت علمش به خودش، چون علمش به خودش که این ذاتش مندک در ذاته. اما وقتی میاد تو مرتبه واحدیت که مرتبه تعیونه، علمش به خودش درست میشه که به وسیله تعلق گرفتن به خودش متعین شده. فحقیقت الحق، اما نه در مرتبه ذات، بلکه در مرتبه واحدیت که مرتبه تعیونه، عبارتون عن صورت علمهی منتها علمهی به نفسهی. نه خود علم به نفس، صورت علم به نفس. حقیقت خدا در مرتبه واحدیت این صورته، صورت علمهی به نفسهی. خب این چرا حقیقت خداست؟ من حیث تعینهی، زمین تعینهی به علم برمیگرده. بعد داره فی تعلقهی به نفسهی، زمین تعلقی هم به علم برمیگرده. این چطور این حقیقت شد صورت علم؟ به حیث این که حقیقت تعیون پیدا کرده و علم متعینه. تعیون علم در چیست؟ از کجا حاصل شده؟ فی تعلقی به نفسه. چون علم به خود خدا تعلق گرفته متعین شده، یعنی از باب این که تعلق به متعین گرفته متعین شده. وقت حقیقت خلق چیست؟ حقیقت خلق هم همون عیان ثابت است. عیان ثابت هم صورت علم خدا. پس حقیقت خلق عبارت میشه از صورت علم خدا. همون صورتی که خداوند خلق و به وسیله اون صورت داره میآفرینه. صورت خلق از کدیم یعنی همون عیان ثابته. خداوند موجودات رو با همین عیان ثابته میآفرینه که یه زمانی توضیح دادم. این ثابت تنزل میکنه، وجود مبسط همشه سمه، این ثابت باش متحد میشه، این موجود ساخته میشه. و حقیقت الخلق عبارت هست از صورت علم رب به، یعنی بالخلق. صورت اضافهش اضافه بیانی است. بعد میفرماد و علم حق هم نسبتی است از نسب ذات حق. معلومه دیگه علم نسبته، علم تعیون نسبتی است. اون وقت این صورت که همون علم ربه، اینم میشه نسبت، نسبتی از نسب ذات خداوند. و این نسبت بین ما و خدا برقراره، یا به عبارت بهتر بین خدا و حقیقت ما این نسبت برقراره. و خوب توجه میکنید که این نسبت در مقام علمه. پس معیت، معیت در مقام علمه. پس معیت، معیت صفاتی است. معیت صفاتی بر خدا هست ولی معیت ذاتی نیست. و علم الحق نسبت من نسب ذاتی که خوندم. خب گفته می شود خداوند عالم به خلق. این یعنی چی؟ سه جور ممکنه شما اینو معنا کنید. یکی اینکه بگید عالم به خلق یعنی این علم عین ذاتشه. خب اینو فلاسفه میگن ولی قاضی سعید قبول نداره. این گویندم که الان قاضی سعید داره ازش نمی کنه، اینم ظاهرا قبول نداره، از عبارتش من یه چی قبول نداره که علم این ذات باشه. معنای دوم اینی که علم صفت قائم به ذات باشه، اینم قاضی سعید قبول نداره، ایشون هم قبول نداره. این گویندم که الان ما داریم کلامشو میخونیم قبول نداره. مطلب سوم که علم عبارت باشد از نسبت معلومیت موجودات برای خداوند، همون نسبت معلومیت، اما نسبت معلومیتی که از ذات موصوف یعنی خداوند جدا نمی شود. و لذا هیچ وقت خداوند علمش رو نسبت به امری از دست نمیده. این نسبت علم خداوند است به موجودات. پس علم خداوند به موجودات رو عین ذاتش نمیدونیم، صفت قائم به ذات الحق هم نمیدونیم، بلکه عبارت میدونیم از نسبتی که از ذات موصوف یعنی خداوند مفارقت نمی کند. و حالا بگید لازم ذات، لازم ذات و از ذات جدا نمی شود. و نسبت و معلومیت کل موجودن لا یفارق الموصوف. نسبت معلومیت اضافهش اضافه بیانی است. این نسبتی که عبارت از معلومیته، این از ذات موصوف یعنی خداوند مفارقت نمی کنه. این نسبت همیشه با خدا هست، یعنی این معلومیت خلق اندالله همیشه پیش خدا هست. همیشه خدا این معلومیت و نسبت، این عالمیت و نسبت به خلق داره و همیشه این معلوم ها با خدا نسبت داره. من فن نسبت و معلومیت کل موجود من حیث ثبوتی فی العلم الالهی، ز ضمیر ثبوتی به موجود برمیگرده. کل موجود نه من حیث وجودی فی الخارج، بل من حیث ثبوتی فی العلم الالهی میشه عین ثابت، و از همین حیث هم میشه علم خدا و نسبت معلومیت با خدا پیدا میکنه، و این نسبت مفارقت نمیکنه با موصوف، یعنی از خدا جدا نمیشه، و خداوند همیشه این نسبت رو که نسبت معلومیت موجودات دارا هست. مطلب روشن، خیلی سخت نیست، اگرچه اصل مطلب سخته چون در مورد خداوند داریم بیان میکنیم، ولی عبارت رو میفهمیم که داری چی میگه. حالا من قائم به ذات اینا رو بخونم برمیگردم فرقش میشه. لا به معنا، حالا گفت لا یفارق الموصوف. لا یفارق الموصوف یعنی چی؟ یکی اینه که این صفت قائم به ذات باشه، خب لا یفارق الموصوف. یکی اینکه این ذات باشه، بازم لا یفارق الموصوف. پس لا یفارق الموصوف با این دار میسازه، یعنی میسازه با این که صفت قائم به ذات باشه، میسازه با این که صفت عین ذات باشه. در هر دو حال صدق میکند که این صفت لا یفارق الموصوف، از موصوف جدا نمیشه. چون این احتمال هست که کسی از لا یفارق الموصوف یکی از این دو معنا رو بفهمه، این گوینده رد میکنه این دو معنا رو، میگه این دو معنا رو در نظر نگیرید، یعنی نگید این صفت مفارقت از موصوف نمی کند زیرا که عین ذات است یا قائم به ذات است. لا به معنا عرض کردم این لا یفارق الموصوف رو داره معنا میکنه. لا به معنا این عدم مفارقت به این معنا نیست که علم صفتی است قائم به ذات حق و چون قائم به ذات مفارقت نمی کنه، و نه به این معنا که علم عین ذاته و چون عین ذات مفارقت نمی کنه، بلکه نسبت است. خب اگر قائم به ذات باشه، یه نوع حلول در ذات داره و تقریبا با ذات دوتا به حساب نمیاد تقریبا، ولی وقتی عین ذات باشه اونجا دیگه تحقیقا با ذات دوتا به حساب نمیاد. وقتی دوتا به حساب نمیاد نمیشه بینشون نسبت برقرار شد، در حالی که علم نسبته. پس شما نباید این صفت رو قائم به ذات بگیرید، نباید عین ذات بگیرید، باید جداش کنید از ذات تا نسبتی با ذات پیدا کنید. یعنی این موجودات، این موجودات به لحاظ اینکه اندالله هستند و در علم خدا موجودن، به این لحاظ معلوم خدا هستند، نسبت با خدا دارند، و از این با همین حیث از خدا جدا نمیشن، یعنی با حیث این که نسبت دارند. اگر شما حلولشون بدین در ذات یا این ذات بگیریدشون، دیگه نسبت نیستند. توجه شد این بیان فرقی که شما دنبالش هستید روشن میکنه. این ذات باشن که خب پیداست، این با این نسبت نداره. اگر قائم به ذات باشند، یعنی حلول در ذات کرده باشند، اونم تقریبا همینه، نسبتی نیست. فقط در صورتی که جدا باشند و با ذات ارتباط داشته باشند نسبت هست. ایشون این صفت رو جدا میکنه از ذات، بالاخره تنزل ذاته، یا معلومیت رو که وصف اون اعیان ثابت است جدا میکنه، ولی در این حال میگه مفارقت از موصوف نمی کند. مفارقت نکردنش به این نیست که حلول کرده باشه، و مفارقت نکردنش به این نیست که این باشه، بلکه چیزی است برای این دوتا.
قائم به ذات هم نظر بعد متزله است؟
بله،
قائم به ذات بودن نظر بعد متزله است؟
قائم به ذات بودن شاید نظر اشاعره باشه.
اشاعره
اشاعره
خدا صفت رو نداره، اما یه
نائب منا خونه تبیر نمی کنن به قائم به ذات. نیابت میگن در بعضی اوصاف، معتزله نیابت رو میگن در بعضی اوصاف، اشاعره قیام به ذات رو میگن، فلاسفه عین ذات رو میگن. ایشون با این عبارتش هر دو رو در رد میکنه، هم قول اشاعره و کرامیه رو که قائلن به قیام به ذات، هم قول فلاسفه رو که قائمن به عینیت با ذات. قائم بر ذات، بله زائد بر ذات، من تا زائدی که یه ذره میشه مثلا بردش طرف این که با ذات همراه باشه و نسبت نداشته باشه. البته این که از میگم نسبت هم اونجا هست، من تا یه نسبتی که خیلی شاید ضعیف باشه، ولی نسبت حالیت و محلیت. حلول نمیگم، آه تعبیر به حلول کردم، اونا قائم به قیامه، قیامه به ذات، نه حلول. اونتا من دارم تعبیر میکنم به حلول، یه خورده هی میگم تقریبا نزدیک به این، هی همین با این تعبیرات میخوام یه خورده مطلب رو نزدیک کنم. مطالب روشن ها، منتها چون در مورد خداونده آدم سختش حرف بزنه. بله از میکنم قاضی سعید معتقد نیست، این گوینده معتقد نیست، فلاسفه کلا معتقدن، متکلمینیشی هم معتقدن به عینیت، اینا معتقد نیستن، این کلام ایناست که داریم میخونیم. که در یه بحثی هم که خود مرحوم قاضی سعید مطرح کرده بود و عینیت رو رد میکرد، اونجا با این که من اظهار نظر غالبا در مباحث نمیکردم، بالاخره مجبورم کردن که وارد شدم، حرف قاضی سعید رد کردم. قاصد مخالف همه فلاسفه است و مخالف متکلمینیشی است، عینیت استفاده ذات قبول نداره.
استاد اینجا این حالیس میدانند یا مستشاره قدیم میدانند؟
علم حالیس نیست، علم نیست، علم رو
حالیس نماشه یا اون اشاره میشه
تعیون میگیره اصلا نه قائل قائم به قیام ذات نیست،
خب باید حالیس باشه.
حادث اگر شما مراتب اسما رو حادث میگیرید، بله تعینات اولیه رو اگر حادث میگیرید، چون علم هم تعینه دیگه، اگر شما اون رو حادث بگیرید علمی نداره، ولی اونا حادث نیستن. مگر مراد از حدوث، حدوث ذاتی باشد، اونم نیست، اونم نیست، اون تو مرتبه واجب هم اینا عیان ثابت اینا رو هیچ کنم حادث نمیگن. علم خدا که دیگه تعیون ذاتشه، اون هیچ وقت حادث نمیگن. و تعیون یعنی همین عیان ثابته. خب عرفا معتقدن به این که علم خدا همون عیان ثابته است، یعنی همون معلومیت ما موجودات پیش خداست، که معلومیت ما موجودات پیش خدا همون عیان ثابته ماست، همون عیان ثابته رو علم میدونن، یا معلومیت کل موجودن عند الله رو علم میدونه. یعنی علم خدا همین معلومیتشه، معلومیت موجودات هست. این موجودات یه وجود خارجی دارن، یه وجود علمی دارن، اون وجود علمیشون عیان ثابت هست و همون هم علم خدا هستن، قیام به ذات هم ندارن، عین ذات هم نیستن،
عیان ثابت هم خارج از
میگه قائم به ذات نیستن، عین ذات هم نیستن، چی میشن؟ نه عین ذات، نه عین ذات هم، نه قائم به ذات هم، این رو این میگه دیگه، میگه فقط اون چی که ایشون میگه اینه که مفارقت از ذات نمی کنن. بله نه این گوینده قاضی سعید هم ظاهرن حرفش با این گوینده ای که یا تو نه اسمان در جلسه گذاشته گفتیم که این کلام این بعض معیت ذاتیه رو نفی میکند، یک معیت صفاتیه و معیت در مقام فعل رو ثابت میکند، دو و فیه فائدتون اخرى یرومها، این سه که عرض کردم فایده دیگه رو ما توضیح میدیم، فواید دیگه ملاحظه میکن پر فایده های دیگه است، یعنی همین اندازه که میفهماند این علم عین ذات نیست، قائم به ذات نیست، بلکه امر سومی، این خودش یکی از فوایده که دیگه به رفتی به بحث در میت ذاتی و امثال ذاتی نداره. ذیل معیت صفاتیه هست ولی خود معیت صفاتیه نیست. بله صفات رو چکار؟ نه صفت همون این ثابته هست، صفت خداوند صفت علمش همون عیان ثابت است. البته سطر را اشکال میکنه برشون، من دادم کلامشون فقط اشاره میکنه، سطر را اشکال میکنه، میگه عیان ثابته که خود ذات نیستن که، در حالی که علم خدا در مقام ذاتش باید علم داشته باشه، این عیان ثابته علم ذاتی خدا نمیتونن باشه. ولی اگه بخوان علم ذاتی خدا باشن این خدا هست. این اشکاله میکنه و لذا قول عرفا رد میکنه. ایشون قول عرفا در باب علم خدا بند به معده رو مردود میدونه، بعد میاد اصلاحش میکنه. بعد که اصلاح میکنه میگه که علمی که عرفا گفتن با اصلاح قبول منه. خودش یه مبنای علم اجمالی در این کشف تفصیلی داره، اونی که قبول داره، یه مبنای دیگر هم از عرفا قبول میکنه اونتا بعد اصلاح کردن. منظورم اینه که در ابتدا قبول نداره قول عرفا رو، میگه شما علم از ذات بیرون کردی و در مرتبه پایین در آوردی.
تعیین اول رو علم میدن
عرفا. بله
تعیین اول رو علم میدن، این تو مرتبه اونجا
وارد علم هستن. تعیین اول وقت چی میشه؟ تعیین اول علم خدا به خودش، علمش این تا اینجا درست، علم خدا به خودش درست، اما علم خدا به معدار چجور حل میکنه؟ نه این حرف صدراست، اینا رو بزن کنار، این حرف صدراست. عرفا نمیگن علم به معدار تو علم به ذاتم هست، اینو مشا میگن، صدرا میگه، مشا و صدرا میگن. مشا میگه که علم خدا به معدار در علم خدا به ذاتش اجمالا هست، تفصیلا تو اون صور مرتسم است. اینا خوندید دیگه. و در صدر را میگه علم خدا به معدا در علمش به ذاتش هست، چون علمش به ذاتش علم اجمالی در این کشف تفصیلی به معدا است. عرفا اینو نمیگند. خب حالا توجیهات صدر را خود توجیهات صدر را قاطی کردیم
دیگه. وقتی ذاتش هم علت، حالا نمیگه علت درست کردن فلسفیه، ذاتش هم بغیرشون میده
بخونه
باشه، ولی
اون
دیگه خیلی
اندکاکیه. علی حال عرفا اینا که شما دارید میفهمید درست، ولی حرف عرفا رو حساب کنید، عرفا عین ثابته رو علم خدا به معدا میدونند، عیان ثابته رو
نمسا
الان اگر علم برن تو مرتبه ذات اشکال صدر بهشون وارد نیست. تصحیح مفصله. بله بعد جلد 6 اصفار مراجعه کنید دیگه. چرا عدم مفارقت به معنای قیام به ذات یا عینیت با ذات نیست؟ فانه لا یتعقل حین اذن نسبتون ممتازتون عن ذات. تعقل نمی شود نسبتی که این نسبت ممتاز از ذات است، نسبتی که یعبر عنها بالعلم. ما می خوام علم درست کنیم، علم هم نسبته، اگر شما این ذاتش کنید که نسبت نمیشه، قائم به ذاتش هم کنید نسبت نمیشه. پس باید قبول کنید که نسبته، اگر بخواد نسبت قرارش بدید باید این دوتا رو که صفت قائم به ذات باشه و این ذات باشه نفی کنید. فانه لا یتعقل حین اذن، حین اذن در این هنگامی که این صفت رو قائم به ذات کردید یا این ذات کردید، تعقل نمی شود نسبتی که این نسبت این صفت دارد ممتاز از ذات است و این صفت دیگر دارد که یعبر عنها از این نسبت بالعلم یا غیر قدرت و امثال ذلک. بل وحدتون نسبت نیست بلکه وحدته، وقتی وحدت باشه نسبت حاصل نمیشه. نسبت در جایی است که دو چیز باشه به هم نسبت داده بشن. اون وقت اگر نسبت نباشه وحدت باشه، این اتفاق میفته که لا یتمیز العلم عن العالم و المعلوم. نه اشتباه منو کرده، بل وحدتون یعنی مفارقت نکردن، نه به معنای این است که صفتی قائم به ذات باشد و نه به معنای این است که علم عین ذات باشد، بلکه اونجا وحدت هست. وحدت رو معنا میکنه که لا یتمیز العلم عن العالم و المعلوم. وقتی تمیز پیدا نکرد پس وحدت هست، یعنی فلا کثرت و لا تعدد اللهم الا به حسب الاعتبار. بله به حسب اعتبار کثرت و تعدد درست میشه، یعنی به یک اعتبار میشه علم، به یک اعتبار عالم، به یک اعتبار معلوم. به اعتبار این که حاضر دارد میشود عالم، به اعتبار این که حاضر هست میشود معلوم، به اعتبار این که حضور میشه علم. پس به حسب اعتبار فرق میکنه. خب تموم شد این بحث، حالا میخواد نتیجه بگیره. اول بحثی که کرد درباره الوهیت بود، بعد درباره احدیت بود، بعد درباره تعین علم بود، معلومیت، اینها. این بحث رو حالا یکی نتیجه گیری میکنه، میگه الوهیت نسبت است، واحدیت نسبت است و تا آخر.
علم و نسبت میگه بعد خدا به ذات خودش علم نداره،
علم به ذات رو نسبت نگرفت. نه معلوم، معلومیت کل موجود من حیث ثبوتی فی العلم الالهی رو اینو نسبت گرفت. علم به نفس رو تعیون گرفت ولی نسبت نگرفت. علم به ذات رو تعیون گرفت ولی نسبت نگرفت. اما معلومیت کل موجودین رو تعبیر کرد به نسبت و معلومیت کل موجود، اون نسبت گرفت. بله این هر دوتا یکی. بحث فلسفی رو مطرح نکنید، این عرض کردم، نگید هر دو یکیه. تو فلسفه علم به ذات با علم به معده یکیه، اینا نمیگن یکیه، عرفا نمیگن یکیه. اشکال صدرام برای اونا از همین جهته که چرا یکی ندونستی. توجیه هم که میکنه یکیش میکنه. صدرا وقتی توجیه میکنه حرف عرفا رو، علم به معده رو با علم به ذات یکی میکنه. چون وقت علم به معده میشه همون علم ذاتی. اصلاً ببینید عرف، اصلاً عرفا تعینات الهی رو نسبت مینامند. عرفا تعینات نسبت مینامند، لذا هم علم رو نسبت گرفته. من عرض میکنم اینا به طور کلی اینا اوصاف الهی رو نسبت میکنه، تعبیر به نسبت میکنه. فل الوهیه نسبتون، ول معلومیه نسبتون، و تعیون نسبتون، ول وحدی وحدتی که منعوت هست به اون وحدت الوهیت نسبتون، ول عین الممکنه یه خط بعد نسبتون. عین ممکنه همون عین ثابته. عین ممکنه هم عین ثابت گفته میشه، هم به این عیان موجود در خارج، همشون عینن، ممکنه هستن. منتها اینشون قید من حیثو میره. این ثابت رو دقت کنید، وقتی مورد توجه خدا قرار میگیره در خارج موجود میشه. مورد توجه قرار میگیره این چی؟ مورد توجه قرار میگیره یعنی به کلمه که اسمش رو بزنید کلمه حضرت بهش خطاب میشه، کن، و اون موجود میشه. این ثابت ما وقتی مورد توجه خدا قرار میگیره، یعنی مورد توجه این مورد اراده، چون اراده با توجه در خدا یکی، علم اراده یکی، وقتی که خداوند توجه به این موجود خاص میکنه، با کلمه کن او رو ایجاد میکنه. ایجاد میکنه یعنی چی؟ خب اون که موجود هست، چطوری ایجادش میکنه؟ ایجاد میکنه یعنی وجود خارجی بهش میده. اونی که وجود علمی داشت الان وجود خارجی پیدا کرد، البته خودش نه ها، خود اونی که وجود علمی داشت هرگز وجود خارجی پیدا نمیکنه، مظهرش، تنزلش، اون وجود خارجی پیدا میکنه. وقتی خدا میگه کن، همونطور که اشاره کردم، ظهوری از این عین ثابت میاد، با وجود منبسط متحد میشه، ماها درست میشیم. وقتی به عین ثابت رو ما خداوند توجه میکنه و دستور کم میده، از عین ثابت ما ظهوری تنزلی حاصل میشه، اون ظهور و تنزل با وجود منبسط متحد میشن و ما در خارج موجود میشیم. پس وجود خارجی ما وجود اون عین ثابت نیست، وجود تنزل اون عین ثابته. ولی میخوام این عرض کنم که عین ممکنه دو حالت داره، یکی اون حالتی که ثبوت علمی داره و برهنه از توجه الهه، یعنی هنوز بهش یعنی اله بهش توجه نکرده و کن بهش نگفته. یکی هم عین ماست، عین خارجی ماست، که همون عین ثابت ماست، به شرط اینکه مورد توجه باشد و کن بهش گفته باشه. یعنی به تعبیر دیگر، تعبیر اصطلاحی به کار ببرم، تعبیر غیر اصطلاحیش خیلی روشن نیست، اصطلاحیش میکنم که بیشتر مخفی بشه، کمتر روشن بشه. عین ثابت ما یک بار نسبت به اون توجه الهی به شرط لا دیده میشه، یک بار به شرط شی دیده میشه، لا به شرط نه، یک بار به شرط لا، یک بار به شرط شی. یعنی یک بار به شرط این که توجه شنارش نباشه، توجهی که کلمه کن رو در پی داره، یک بارم نه، به شرط شی، یعنی توجه همراهش باشه. این ثابتی که توجه همراهش، اینی که توجه همراهش نیست، یا به تعبیر خودشون این ممکنه ای که توجه همراهش نیست، میشه این ثابت. این ممکنه ای که توجه همراهش هست میشه این خارجی. پس این ممکن دوتاست، کدومش علمه، کدومش نسبت علمی است؟ اونی که برهنه است از اون توجه، یعنی به شرط لای از اون توجهه، اونی که همراه با توجهه و به شرط شیعه، اون عین ممکنه هست ولی نسبت علمیه نیست، اون عین ممکنه خارجی است. ولی عین الممکنه نسبتون، اما کدوم عین ممکنه؟ من حیث و تعریها عن الوجود و توجه، و توجه عطف تفسیر بر وجوده، من حیث و تعریها عن الوجود یعنی تعریها عن الوجود الخارجی، از این جهت که از وجود خارجی برهنه است. از وجود خارجی برهنه است یعنی چی؟ یعنی برهنه است از توجهی که اله به خاطر ایجاد شی می کند، که اون توجه با قول کن درست می شود، توجه خدا با قول کن درست می شود. اون توجه رو نسبت به این عین نداره، نسبت به این خارجی داره. عین ممکن اگر این توجه همراهش باشه میشه این خارجی، اگر این توجه همراهش نباشه برهنه باشه میشه این ثابت. اون که توجه همراهش نیست میشه نسبت، اون میشه علم دیگه. اونی که توجه همراهشه که وجود خارجیه، اون که علم نیست، اونی علمه که توجه همراهش نباشه. روشن مطلب این شد؟ همه اعیان ثابته اینطوره، اعیان ثابته به ما این که ثابتن به هیچ کنمشون کن تعلق نگرفته. همونطور که اشاره کردم کن تعلق گرفته به ظهور این عین ثابت. وقتی خدا به عین ثابت، به همه اعیان ثابته میگه کن، وقتی بعضیا در ازل میگه، بعضیا در لایزال وقتی نوبتشون میشه میگه، به همه شون کن میگه. وقتی کن گفت کدومه که کن رو قبول کرده؟ اون مظهر عین ثابتی که کن رو قبول کرده با وجود منبسط متحد شده، اون عین ثابت به اون اصلا به خودش کن نگفته، به ظهورش کن گفته، یعنی گفته تو برو تو خارج، نه تو برو تو خارج، یعنی تو خارج نمونت موجود بشه، نمونت همون ظهورشه، همون تعیونشه. تعیون اون عین ثابت، تنزل اون عین ثابت، ظهور اون عین ثابت میاد تو خارج. اون وقت این خارجی متعلق کنه، اونی که تو عین ثابت اون اصلا متعلق کن نبود تا آخر، اصلا توجه الهی به او تعلق نگرفت، یعنی اون نخواست بیارو بیرون. پس اون همیشه معرات از توجهه، لذا این ثابته و ما همیشه همراه توجهیم، ما همیشه به شرط توجهیم، اونم همیشه معرات از توجهه، به شرط الله از توجه.
اشتا منظور اینه که این ثابتی هست که اصلا
من متوجه دم دیگه. شما میفرمایید مثلا 40 تا این ثابت باشه، خدا 39 تاشو گفته باشه کن، یکی دیگه اش نگفته باشه کن، این میخواد بگی دیگه که یه دونه از اعیان ثابته باشه که خدا بهش کن نگم تو بمونه. عرض کردم نه، به تمامش کن گفته، به هر 40 تاش گفته، اما نگفته خودتون، خودشون که برهنند باید همونجا بمونن، گفته ظهورتون. هر 40 تا رو متعلق توجه قرار داده، هر 40 تا رو هم برهنه از توجه قرار داده، از باب این که برهنه قرار داده میشن این ثابت، از باب این که مورد توجه قرار داده شده میشه این خارجی. همون این ثابت و این خارجی از نظر این که یکی تنزل دیگری است این همان، منتها اون این ثابت برهنه از کنه، این این خارجی هم رای کنه. روشن مطلب؟
عبارت لن تشمل که میگن،
بله، این که میگن اعیان ثابت حتی وجود خارجی را استشمام نکردن ابدا، ما شمت راحت الوجود، یعنی وجود خارجی ابدا، یعنی هیچ وقت وجود خارجی برای اعیان ثابت حاصل نمیشه، اعیان ثابت همیشه تو مقام علم ثابته.
ما شمت
ابدا، وقتی میگه ابدا یعنی لا تشم میشه معنیش هست دیگه، یعنی ما شمت ولا تشم، اون کلمه ابدا اینو نمیفهمید. و تجلی المتعین و تجلی المتعین من القیب ذاتی المطلق، بازم نسبتون میاد، کلمه نسبتون میاد. تجلی تعیونی است از غیب ذاتی، یعنی وقتی که تجلی حاصل می شود اون ذات غیب که بشه غیب ذاتی، اون ذات غیب تعیون پیدا می کند با تجلی، همون ذات غیبی با تجلی تعیون پیدا می کنه. پس تجلی از غیب ذاتی حاصل می شود، از اون غیبی که مطلقه، و با همین تجلی تعیونی درست میشه، این تجلی یا اون تعیون میشه نسبت. و تجلی که متعین میشود از مطلق، یا متعین میشود از غیب ذاتی مطلق، غیب ذاتی یعنی غیبی که صفت است برای ذات، اینم نسبتون. بعد میگه و کزل مخصص به نسبت الاراده، که از المخصص به نسبت الاراده، این اراده همون توجه الهی است، همون کنه، یعنی اون تجلی که با نسبت اراده متخصص و متعیم می شود اونم نسبته. این دوتا عبارت خیلی فرق نمی کنه. تجلی که متعین است از غیب ذاتی مطلق، یعنی تعینیست از این مطلق، تجلی که تعینیست از این مطلق، همچنین اون تجلی که با نسبت اراده و کن مخصص میشه و تعین پیدا میکنه، این همه نسبته. ول اشتراک الوجودی فی المرتبه الالوهیه نسبتون و کذالک العلمی، همه موجودات در مرتبه الوهیت حقیقتشون وجود دارد. وجود علمی هم دارند در اون مرتبه. اینا هم همه قولیشون بازم میشه نسبت. همه موجودات مشترکاً در مرتبه الهیت موجودند، منتها حقیقتشون وجود علمیشون هم اونجاست. پس اشتراک وجودی و اشتراک علمی اونجا هست. این اشتراک هم نسبت، ول اشتراک الوجودی در مرتبه الوهیت نسبتون و کذالک اشتراک علمی، کذالک العلمی یعنی اشتراک علمی. فصحت المناسبه به ما ذکرنا الان، دیگه نتیجه اون تفسیر رو گرفت، گفت میخوام خلاص بشیم از اون اشکال. خلاصی به این بود که روشن شد که مناسبت موجوده، مناسبت بین خالق و خلق موجود است. این صحیح شد، روشن شد به ما ذکرنا الان. این به ما ذکرنا الان یا فصحت الان کدامش درسته؟ ظاهرا به ما ذکرنا الان درسته. صحت از قدیم درست بود، نه الان درست شد. با ما ذکرنا الان صحت پیش شما روشن شد. البته صحت هم ممکنه بگیم یعنی پیش شما روشن شد، وقت اگه اونطور بشه قید الان اشکالی نداره. صحت یعنی در نزد شما صحت الان، یا صحت بازم در نزد شما به ما ذکرنا الان. الان متعلق به هر کدوم بگیرید اشکال نداره، چون مراد از صحت صحت واقعی نیست. بله؟ فصحت بازم فا میخواد، باید بگه ففصحت، باید بگه ففصحت. اگر فصحت بخونید باز یه فای دیگه باید بیارید نفلش، چون یه دفعه که نمیتونه بگه فصحت، باید بگه با بیاناتی که ما کردیم فصحت. خب پس معلوم شد که خداوند نسبت دارد، یا به تعبیر دیگه معیت دارد، ولی معیتش معیت ذاتی نیست. اونی که ما نفع کرده بودیم معیت ذاتی بود، اینی که الان زحمت کشیدیم ثابتش کردیم معیت صفاتی، اما منافاتی نیست که معیت ذاتی نداشته باشیم معیت صفاتی داشته باشیم. به نظرم میرسه که نباید ادامه داد. در ادامه باز اون مطالبی که تو حدیث آمده تأکید میکنیم، احاطه، مالکیت، اینا رو همه رو تأکید میکنیم. الان تا اینجا فقط ما تونستیم معیت صفاتی رو درست کنیم، ولی هنوز روایت کاملا تشریح نشده، چون روایت رو ملاحظه کردید که مشتمل بود بعد چند عبارت. گفتیم محیطون به ما خلق علمن، قدرتن، احاطتن، سلطانن، ملکن. اینا رو میخوام توضیح بدیم که در ذیل همین عبارت توضیح داده میشه. به نظرم میاد که این عبارت گوینده در ذیل حدیث نیورده باشه، ولی خب حرفش خیلی با حدیث نزدیکه. ظاهرن بعض محققین چی بود؟ بعض اهل تحقیق فکر میکنم این عبارت ذیل حدیث نیبرده، ولی خب تقریبا داره حدیث رو توضیح میده، به خصوص با عبارات بعدی که احاطه و مالکیت و سلطنت، یعنی همونه که حدیث نقل تر کرده ایشون هم توی عبارتش تر میکنه. این نشون میده که یه نظری به این حدیث داشته. خب انشالله بقیهش رو میزیم جلسه بعد.